ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 15 خرداد سال 1394 برابر با 5 ژوئن سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بهروز کارونی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت در صورت پایبندی همه طرفین به تفاهم لوزان، امکان دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 وجود دارد. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای ظریف با اعلام این مطلب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار گفت هم‌اکنون در مرحله نگارش این توافق هستیم. وی که برای شرکت در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در مسکو به سر می برد افزود آنچه حصولش پیشرفت در نگارش توافق را با مشکل مواجه می کند زیاد خواهی ها یا همان تلاش برای طرح مسائل جدید است. ایران در هفته های اخیر بارها مصاحبه با دانشمندان هسته‌ایش و بازرسی از مراکز نظامیش را منتفی دانسته است. وانگ ای وزیر خارجه چین پنجشنبه شب از ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواست که از طرح تقاضاهای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند و به نگرانی‌های مشروع یکدیگر احترام بگذارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه چین با اعلام این مطلب در دیدار با همتایان خود از ایران و روسیه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی امنیت و ثبات در منطقه شانگهای که در مسکو برگزار شده است، فرایند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وی از طرفین مذاکرات هسته‌ای خواست تلاش‌های خود را برای به نتیجه رساندن گفتگوها و حل و فصل سریع‌تر این پرونده به کار بگیرند. دو طرف توافق کردند که تا روز 10 تیر ماه به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر موجب تضعیف حقوق بشر در ایران است. به گزارش سایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، احمد شهید همچنین از بازداشت، حبس و پیگرد خودسرانه و غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. او خواستاران شد که روزنامه‌نگاران از حمایت برخوردار باشند و به خاطر شغلشان مورد آزار و پیگرد قرار نگیرند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت، حبس و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به طور ویژه ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه از ادامه آتش سوزی در برخی از ارتفاعات جنگلی مشرف به شهر ایلام خبر داد. حجت الله فتی، معاون فنی منابع طبیعی ایلام به ایسنا گفت با وجود مهار آتش در بیشتر قسمت‌های این منطقه، قسمت‌هایی از آن همچنان می‌سوزد و نیروهای امدادی و مردمی در حال خاموش کردن آن هستند. پیشتر مدیریت بحران استان ایلام از مردم خواسته بود با به همراه داشتن ابزارهایی چون بیل و تبرزین برای کمک به مهار آتش به یاری نیروهای امدادی بشتابند. با اعلام این فراخوان شمار زیادی از مردم برای کمک به مهار آتش در منطقه حضور یافتند و پس از چند ساعت تلاش بیوقفه حریق مهار شد. بر اساس این گزارش آتش سوزی های دیگری نیز در 3 منطقه صورت گرفته بود که اطفاء شده اند. به نوشته ایسنا تا کنون بیش از 100 هکتار از جنگل های زاگرس در استان ایلام در اثر این آتش سوزی ها از بین رفته است. و خبرگزاری بلومبرگ و رسانه‌های اسرائیلی با انتشار گزارشی از دیدار مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل و یک مقام امنیتی پیشین عربستان سعودی نوشتند که خطرات ناشی از ایران به عنوان دشمن مشترک در دیدار مطرح شده است. بایجان
خیلی متشکرم. خبرها رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. گزارشی خواهید شنید از دیدارهای محرمانهای مقامهای اسرائیلی و عربستان سعودی با موضوع ایران به عنوان دشمن مشترک خود.
یکی از مهمترین راهبرد هر دو این کشور می خواهد بود که اولا یک جبهه جدید دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی ایران باز بکنند در محافل بین المللی.
پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله مصباح یزدی هم میگوید تحریف سخنان آیت الله خمینی خیانت به اسلام است.
امروز آقای هاشمی و به طور ضمنی مثلا آقای روحانی و تیمی که اطرافش هستن و خب البته از گذشته های دوست اصلاح طلبان به طور جدی منتقد آقای خامنه‌ای بودن که این مدل از حکومت داری ایشون منتقد ما.
و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. اما اجازه بدید که در ابتدای همین مجله نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات سوریه و یمن. با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم. ایلیا، اگر صدای من رو داری برای ما بیشتر بگو از خبرهایی که درباره حضور نیروهای ایرانی و عراقی در دمشق منتشر شده که گویا برای کمک به نیروهای دولتی سوریه رفتن تا بتونن در حفظ و کنترل بخشایی که در اختیار دولت سوریه قرار داره به اونها کمک بکنن.
بله وحید، با توجه به پیشروی‌های اخیری که نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه داشتن در بعضی از مناطق از جمله در استان ادلب، الان بیم این هست برای دولت سوریه که دمشق پایتخت سوریه سقوط کنه به دست مخالفان. برای همین حدود 7000 تا 10000 نیروی عراقی و ایرانی به سوریه رفتن. اینطور که یک مقام نظامی سوریه به خبرگزاری‌ها گفته، البته بدون اینکه نامش فاش بشه، مأموریت اول این نیروها حفاظت از دمشق پایتخت سوریه در برابر پیشروی مخالفان هست. شبه نظامیان حزب الله لبنان در منطقه قلمون، در بلندی‌های قلمون هم مرز با لبنان درگیر هستند با مخالفان مسلح اسد. بنابراین مسئولیت حفاظت از دمشق بر عهده نیروهای عراقی و ایرانی میفته که البته اونها پشتیبانی میکنن از نیروهای ارتش سوریه و همچنین از شبه نظامیان متحد اونها. مأموریت دومشون بازپسگیری شهر جسرشغول در استان ادلب هست از مخالفان. این شهر بسیار استراتژیک و مهم هست، چرا که دروازه ورود به مناطق ساحلی سوریه هست، مناطق علوی نشین، و همچنین دروازه ورود به استان مرکزی هما.
ایلیا، از شهر حسکه به ما بگو، شهر شمال شرق سوریه، که نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش داره سعی میکنه شهر رو تصرف بکنه.
چند روز هست که شبه نظامیان داعش حملات شدیدی شروع کردن به شهر حسکه. حاکمیت شهر حسکه به دو بخش تقسیم میشه، بخشش به دست نیروهای دولتی سوریه هست و بخشش به دست کردها، واحدهای حمایت از خلق کرد. به بخشی که داره بهش حمله میشه بخش جنوبی شهر حسکه است که در کنترل نیروهای دولتی هست. شبه نظامیان داعش فیلمی منتشر کردن که در اون نشون میدن که یک زندان در یک کیلومتری شهر حسکه رو تصرف کردن و میگن تنها یک پایگاه ارتش فاصله دارن تا شهر حسکه. اما جنگنده های ارتش سوریه امروز مواضع شبه نظامی خلافت اسلامی رو بمباران کرد در جنوب حسکه و چندی نفر از اونها رو کشت، اما به هر حال درگیری‌های سنگین ادامه داره در این منطقه.
ایلیا، سوریه رو رها کنیم بریم به یمن. گویا دو طرف درگیری، دولت و حوثی‌ها، برای شرکت در مذاکرات صلح که از طرف سازمان ملل متحد قرار در ژنو برگزار بشه موافقت کردن که حضور داشته باشن. بیشتر برای ما بگو از این خبر.
بعد از تلاش های چند روزه ای که اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن کرد، سرانجام دولت یمن موافقت کرد با مشارکت در مذاکرات ژنو. این رو راجح بادی سخنگوی دولت یمن اعلام کرد. قرار هست مذاکرات ژنو روز 14 ماه جاری میلادی، ماه جوان، در برگزار بشه. تا دیروز خبرها زد و نقیض بود در مورد اینکه حوثی ها شرکت میکنند تا یا نه، تا اینکه امروز اعلام شد که اونها موافق هستن و بدون پیش‌شرط در مذاکرات ژنو شرکت خواهند کرد. احتمال داره این مذاکرات همراه بشه با آتش‌بس انسانی که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که درباره آخرین تحولات سوریه و یمن با ما صحبت می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب، در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنوید گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ و رسانه‌های اسرائیلی گزارش رو تهیه کردن و گفتن که مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل با یک مقام امنیتی پیشین سعودی دیداری داشته و در اونجا درباره خطرات ناشی از ایران به عنوان یک دشمن مشترک با هم بحث و صحبت کردن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، تایمز اسرائیل و جروزالم پست، این دیدار که روز پنجشنبه 14 خرداد ماه انجام شده، دور دیگری از ملاقات‌های مقام‌های اسرائیلی و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته بوده است. با این تفاوت که ملاقات‌های گذشته محرمانه و در آسیا و اروپا برگزار شده، ولی این دیدار این بار علنی انجام شده است. به گزارش بلومبرگ دیدارهای گذشته مقامات اسرائیلی و سعودی از جمله در هند، ایتالیا و جمهوری چک انجام شده است. این ملاقات در حاشیه نشست اندیشکده آمریکایی شورای مناسبات خارجی در واشنگتن انجام شد. شیمون شاپیرا افسر بازنشسته اسرائیلی که در نشست واشنگتن شرکت داشت گفت اسرائیل و عربستان سعودی به این نتیجه رسیدند که چالش‌های مشترکی دارند و باید پاسخ مشترکی هم بدهند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در این کشور، عقیده دارد نخستین چالش برنامه اتمی ایران است.
منظور از چالش‌های مشترک اولا برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هستش. دوما افزایش نفوذ گروه‌هایی که هم پیمان هستند با جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی ما می‌بینیم مثلا در عراق، مثلا گردان بعد یا کتائب حزب الله یا گروه حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن و دولت بشارالاسد. از دیدگاه این که راه حل‌های مشترک هر دو بخوان پیدا بکنن برای جلوگیری از این چالش‌ها، به نظر میاد که یکی از مهمترین راهبرد هر دو این کشور می خواهد بود که اولا یک جبهه جدید دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی ایران باز بکنند در محافل بین المللی مثل سازمان ملل متحد و در اتحادیه اروپا، دوما که هر دو کشور روابط خودشون رو در منطقه افزایش بدن، روابط سیاسی خودشون رو افزایش بدن برای جلوگیری از افزایش نفوذ گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران. و یکی از این راه‌ها میتونیم باشه که مثلا به هر دو طرف در گروه‌های سرمایه گذاری بکنن که در کشورهای مختلف مخالف همپیمانان دولت ایران هستن.
و ما حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و عربستان سعودی، در مورد چالش‌های مشترک و پاسخ مشترک که شیمون شاپرا افسر بازنشسته اسرائیل مطرح کرده به نگرانی‌های دولت و مردم عربستان سعودی از ایران اشاره می‌کند.
در هفته پیش روزنامه القدس العربی نوشت که ایران موشک‌های زلزال دو رو در مرز عراق و عربستان به سوی ریاض هدف قرار داده. در واقع برای مردم عربستان و برای مسئولین عربستان این کاملا مشخصه که اسرائیل چنین کاری با عربستان انجام نداده. در ماه‌های اخیر بیش از 5-6 تا از مسئولین بلندپایه ایرانی به طور مستقیم عربستان را تهدید کردند و حتی آقای محسن رضایی عربستان را به این شکل تهدید کرد که به قبل از دوره صنعتی برگردونه. طبیعتا عربستانی ها همچین تهدیدهایی رو الان از زبان اسرائیلی ها نمیشنوند. این کارهایی که ایران انجام میده موجب شده که اولویت ها به سوی ایران متوجه بشه و نه اسرائیل.
میر جاودانفر، کارشناس مسائل ایران در این زمینه، میگوید ملک فهد پادشاه پیشین عربستان سعودی از جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا خواسته بود رژیم ایران را تغییر دهد و به گفته پادشاه پیشین عربستان سعودی سر مار را قطع کند.
دولت عربستان سعودی، ما میدونیم که بر اساس گزارش‌های فاش شده از ویکی‌لیک، از دولت بوش تقاضا کرده بود که دولت ایران رو عوض بکنه و اینکه بواسطه کاملا جمهوری اسلامی ایران رو که اونها دشمن خودشون تلقی میکنن، بواسطه رژیم رو کاملا عوض کرد. در حال حاضر در اسرائیل به نظر نمیاد که این هدف دولت اسرائیل باشه. به نظر من خیلی‌ها در اسرائیل برای اونها خیلی مناسب خواهد بود اگر در ایران انقلاب جدیدی بشه، ولی در حال حاضر به نظر نمیاد که دولت اسرائیل علناً از این دیدگاه حمایت بکنه. دلیلش مبهم هستش، ولی دولت اسرائیل قدرتش رو نداره که بخواد در ایران رژیم رو عوض بکنه. ولی اگه یک نکته رو اجازه بدید که اضافه بکنم، ببینید الان میبینیم ائتلافی که بین دولت عربستان و اسرائیل به وجود اومده، این ائتلاف مصنوعی هستش، چون منافع مشترک بین ایران و اسرائیل خیلی زیادتر هستند.
حسن هاشمیان نیز عقیده مشابهی را ابراز میکند و میگوید تغییر رژیم در ایران امکان پذیر نیست.
هیچ کسی در منطقه، در اسرائیل یا جای دیگه، نمیتونه رژیم ایران رو تغییر بده. رژیم ایران مربوط به مردم ایرانه و مردم ایران فقط میتونن این رژیم تغییر بدن. بنابراین اگر این بحث به این شکل مطرح شده، بحث کاملا اشتباهیه.
عربستان اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد، اما از سال 2002 میلادی طرح صلحی با اسرائیل ارائه کرده است که این طرح هر سال از سوی اتحادیه عرب مورد تایید قرار میگیرد، ولی تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
گزارش جان خاکزاد رو میشنیدید از دیدارهای محرمانه مقام‌های اسرائیلی و عربستان سعودی با موضوع ایران به عنوان دشمن مشترک خود. البته وبسایت رادیو فردا هم گزارشی منتشر کرده که بر اساس یک نظرسنجی که توسط کالج IDC اسرائیل انجام شده، شهروندان عربستان سعودی گفتن که جمهوری اسلامی ایران با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بیشتر از اسرائیل دشمن خودشون میدونن ایران و حکومت گروه حکومت اسلامی رو. اگر تمایل دارید که این گزارش رو کامل‌تر بخونید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:16 است و ساعت به وقت اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما هستیم، 16:46. اما یک روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران تحریف رفتار و گفتار آیت الله خمینی رو خطری بزرگ توصیف کرد، آیت الله مصباح یزدی نیز خواستار شناسایی اهداف آیت الله خمینی شد. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی آیت الله خمینی تحریف سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی را خیانت به اسلام توصیف کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله مصباح یزدی در نشستی تحت عنوان 26 سال زعامت آیت الله خامنه ای که در مهدیه مشهد برگزار شد، گفت همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین الملل آیت الله خمینی در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم تحقق اسلام در جامعه است. این عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه فردای روز درگذشت آقای خمینی هیچ کس ادعایی بر سر جانشینی وی نداشت، افزود سازوکار اوغلایی برای تعیین جانشین از قبل توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی اندیشیده شده بود. مصباح یزدی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت آقای خمینی تصریح کرد که وی صریح‌تر، مسئولانه‌تر و با احساس وظیفه بیشتری نسبت به بعضی مسائل هشدار داده است. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در مراسم 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تحریف رفتار و گفتار وی را خطری بزرگ و منحرف کردن صراط مستقیم ملت ایران عنوان کرده بود.
اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.
پرداختن دو تن از بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی به موضوع تحریف سخنان آیت الله خمینی در دو روز متوالی بیانگر چه حقیقتی است و اشاره به چه فرد یا گروهی دارد؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه معتقد است:
این هشدار ناظر به تضادی هستش که بین سران اصلی جمهوری اسلامی در رابطه با مدلی که در حال حاضر در حال پیاده شدن هستش بروز کرده. آقای خامنه‌ای در واقع میخواد در پشت نظرات آقای خمینی سنگر بگیره و بگه که مدلی که من اجرا کردم در طول این 26 سال ناظر به نظرات آقای خمینی هستش و اگر کسانی بخوان این رو نقد بکنن، خب به طور مشخص امروز آقای هاشمی و به طور ضمنی مثلا آقای روحانی و تیمی که اطرافش هستن و خب البته از گذشته های دو اصلاح طلبان به طور جدی منتقد آقای خامنه‌ای بودن که این مدل از حکومت داری ایشون منطبق با نظرات آقای خمینی نیست. نکته‌ای که آقای خامنه‌ای دیروز بهش اشاره کردن و امروز آقای مصباح به نوعی اون رو تکرار و تایید کردن بیشتر ناظر و نظرات آقای خمینی در رابطه با حکومتداری هستش، یعنی اون چیزی که اینها نگران هستن و هشدار دادن در مورد تحریفش مثلا بر نمیگرده به نظرات فقهی یا مسائل دینی که آقای خمینی خب در اون زمینه هم یک مرجع تقلید بودن. اینها بیشتر ناظر به مدل حکومتداری آقای خمینی هست.
مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنانش خواستار آن شد که اهداف آقای خمینی به خوبی شناخته شود. به گفته ای وی اینکه اسم یک حکومت اسلامی باشد ملاک نیست، بلکه باید اهداف در نظر گرفته شود. این عضو مجلس خبرگان گفت باید دید که آیا اهداف بنیانگذار یک نهضت تحقق یافته است یا نه. مصباح یزدی افزود که توقع ندارد اهداف انقلاب به یک باره و به زودی تحقق یابد. وی در این زمینه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که 5 مرحله برای رسیدن به هدف نهایی عنوان کرده و وضعیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی را در مرحله سوم دانسته بود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید درباره اینکه آیت الله مصباح یزدی تحریف سخنان آیت الله خمینی رو خیانت به اسلام دونسته. اجازه بدید که به تازه ترین خبری که بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده اشاره داشته باشم که طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. آقای طارق عزیز در سال 2010 به 20 سال زندان محکوم شد ولی اجرای این حکم متوقف شد. و ما ادامه برنامه.
آتنا دائمی و آتنا فرقدانی دو فعال مدنی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
چون پوسته کالیکاتورها کشیده بودن از نمایندگان مجلس.
حکم 6 سال زندان برای حسین رفیعی فعال ملی مذهبی.
تهیه کننده مقدمات پرونده وزارت اطلاعات هستش.
و روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و ما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش بشنوید از رضا جمالی که کمال الدین پیرمؤذن از نمایندگان مجلس در ایران در نامی به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی از او خواسته تا با کسانی که در سخنرانی‌های سیاسی در کشور اخلال به وجود می‌آورند برخورد کنه. روز چهارشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آرامگاه آیت الله خمینی عده‌ای با سر دادن شعارهایی در سخنرانی او وقفه ایجاد کردند. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با تشنج آفرینی در سخنرانی‌های سیاسی در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث روی داده در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از دستگاه قضایی خواست تا هرچه زودتر آنچه را که بساط معضل تشنج آفرینی در سخنرانی ها نامید در کشور جمع کند. در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه 13 خرداد که به طور زنده از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، عده‌ای با شعارهای اعتراضی برای دقایقی سخنرانی او را با اخلال روبرو کردند. اگرچه به طور مشخص هویت شعار دهندگان از سوی هیچ یک از خبرگزاری های ایران مشخص نشد، اما نوع شعارهای آنها نشان از نزدیکی فکری آنها با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشت.
متشکر، بفرمایید.
در سال 1389 هم برخی جریانات تندرو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را در مراسم سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی دچار وقفه کردند.
قطعا بر این سهم کسانی هستند که از این گروه اندکی که شلوغ میکنند بیزارند و به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
با این حال اگرچه پیشتر هم برخی از نمایندگان مجلس و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دستگاه قضایی و انتظامی خواستار صیانت از برگزاری سخنرانی و یا همایش‌های سیاسی در کشور شدند، اما دست کم در دو دهه گذشته بارها برخی از سخنرانی‌ها و همایش‌های سیاسی در ایران دچار اخلال و حتی حملات فیزیکی شدند. به طور نمونه می توان به اخلال و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنرانی مراسم 22 بهمن در سال 91 و یا حمله به علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس در اواخر اسفند در شیراز اشاره کرد. البته در این میان تنها همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی در ایران دچار اخلال نمی‌شوند، بلکه گاهی میکروفون‌های برخی از همایش‌های هنری از جمله کنسرت‌های موسیقی نیز در پی این اخلال‌ها باید خاموش شوند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید از نامه یکی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه ایران که از او خواسته درباره اخلال در سخنرانی‌های سیاسی در کشور چاره‌ای بیان جامعه و برخورد بکنه با افرادی که این اتفاقات رو به وجود میارن. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا هم زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته، شما میتونید به اون زنگ بزنید. یه بار دیگه تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، تا دقایق دیگر مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. اما نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریبه با خبرهای ورزشی امروز.
در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال امشب، تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار حساس در خاک لهستان به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. حساسیت این مسابقه از آن جهت است که ایران در دو مسابقه اول خود مقابل آمریکا مغلوب شده و امشب در صورت پیروزی میتواند به صعود امیدوار شود. در گروه دوم لیگ جهانی در حال حاضر آمریکا با 6 امتیاز در صدر ایستاده، لهستان با 5 امتیاز دوم است و روسیه با 1 و ایران بدون امتیاز در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. طبق برنامه ایران دومین دیدارش را با لهستان فردا شنبه برگزار می کند و سپس برای برگزاری دو بازی خارج از خانه مقابل روسیه راهی مسکو خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در جمع خبرنگاران مدعی شد هفته گذشته که در کنگره فیفا در زوریخ شرکت داشته، چند کشور از جمله استرالیا، قطر، ژاپن و ایتالیا برای برگزاری دیدار دوستانه با ایران پیشنهاد دادند. کفاشیان به طور خاص در مورد انجام مسابقه دوستانه با ایتالیا به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
این ایتالیا حدود یک ماه و نیم دو ماه پیش یک نامه نوشت که اعلام کرد که آمادگی داره که تیم ملیش با تیم ملی ما بازی کنه، شرایط خاص به ما بهشون بگیم. شرایط اونا هم خب قطعا اینه که یک پولی میگیرن چون در رنکینگ فیفا جز رنکینگ های خوب هستن، ولی آقای کیروش نظری نداشت برای اینکه ما فعلا با تیم ایتالیا بازی کنیم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس به این باشگاه یک ماه مهلت داد تا پیش قرارداد وی را پرداخت کند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، تا امروز حدود دو ماه از زمان عقد قرارداد برانکو با باشگاه پرسپولیس می‌گذرد و این باشگاه حتی یک ریال پرداختی به این مربی نداشته است. برانکو هفته گذشته بدون دریافت مبلغ پیش پرداخت خود به کشورش بازگشت و در تازه ترین واکنش در مورد افشای فساد و تبانی در فیفا و استعفای سپ بلاتر، ولفگانگ نیرزباخ رئیس فدراسیون فوتبال آلمان امروز در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی این کشور با اشاره به پروسه طولانی انتخاب جانشینی بلاتر اظهار داشت تحت شرایطی پروسه انتخاب جانشین سپ بلاتر میتواند سریعتر انجام شود. افشای فساد گسترده در فیفا موجب شد تا سپ بلاتر رئیس فیفا هفته گذشته از سمت خود استعفا دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش ابتدا خبرها رو میشنوید و سپس مجله هفتگی جامعه رو داریم همچنان که وعده دادیم، اما در حال حاضر همراه میشیم با مینا بهارمس با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت 10 میلیون دلار به فیفا به دستور تابو امبکی رئیس جمهوری سابق این کشور و با تایید وزیر خارجه وقت انجام شد. او روز جمعه گفت این پول از طریق فیفا به حسابی زیر نظر جک وارنر واریز شد، اما پافشاری کرد که این پول کمک مالی برای اجرای پروژه بازی فوتبال در میان آفریقایی تبارهای منطقه کارایی بوده است. جک وارنر نایب رئیس سابق اتحادیه فوتبال کارائیب آمریکای شمالی و مرکزی یکی از مقام‌های فیفا است که دادستانی آمریکا آنها را به دریافت رشوه برای اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2010 به آفریقای جنوبی متهم کرده است. از سوی دیگر روزنامه گاردین چاپ لندن روز جمعه نامه‌ای را منتشر کرد که دنی جوردن رئیس وقت اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی در سال 2007 به فیفا نوشته و در آن به گفتگوی خود با وزیر خارجه وقت این کشور و توصیه او اشاره کرده است که این پول از طریق فیفا اما به طور غیر مستقیم به حساب جک وارنر واریز شود. نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و چین روز پنجشنبه در مسکو برگزار شد. به گزارش سایت وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف، سرگی لاوروف و وانگ یی در این دیدار که در حاشیه کنفرانس بین‌المللی امنیت و ثبات در منطقه شانگهای انجام شد، درباره مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه پنج به علاوه گفتگو کردند. سایت وزارت خارجه ایران توضیح بیشتری در این مورد نداده است. بر اساس این گزارش همچنین در دیدار وزیران خارجه ایران، روسیه و چین در مورد مسائل منطقی ای و بین‌المللی گفتگو شد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه گفت که ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر موجب تضعیف حقوق بشر در ایران است. به گزارش سایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، احمد شهید همچنین از بازداشت، حبس و پیگرد خودسرانه و غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. او خواستار آن شد که روزنامه‌نگاران از حمایت برخوردار باشند و به خاطر شغلشان مورد آزار و پیگرد قرار نگیرند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت، حبس و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به طور ویژه ابراز نگرانی کرد. یگانه صالحی، همسر آقای رضاییان، هم پیشتر بازداشت اما با قرار وثیقه آزاد شد. مقام‌های چینی می‌گویند که دیگر امیدی به نجات 442 سرنشین کشتی مسافربری غرق شده در رودخانه یانگتسه این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری ها این کشتی مسافری حامل 456 سرنشین بود. دلیل واژگونی این کشتی در رودخانه یانگتسه که شامگاه دوشنبه رخ داد، وزش طوفان شدید عنوان شده است. ناخدا و سرمهندس این کشتی گفتند طوفان در مدت بسیار کوتاهی آن را واژگون کرد. این دو در میان نخستین نجات یافتگان بودند و پلیس در حال تحقیق از آنهاست. این بدترین فاجعه دریایی چین در 70 سال گذشته به شمار می‌رود. رضا قاسمی دونده ایرانی با ثبت زمان 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه با کسب نشان برنز اولین مدال دوی سرعت تاریخ ایران را در آسیا کسب کرد. به گزارش سایت شبکه خبر، آقای قاسمی روز پنجشنبه مدال برنز را در 21مین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا به دست آورده. این مسابقات در ووهان چین برگزار شده است. و خبرگزاری ایسنا روز جمعه از ادامه آتش سوزی در بخشی از ارتفاعات جنگلی مشرف شهر ایلام خبر داد. حجت الله فتحی معاون فنی منابع طبیعی ایلام به ایسنا گفت با وجود مهار آتش در بیشتر قسمت‌های منطقه، قسمت‌هایی از آن همچنان می‌سوزد و نیروهای امدادی و مردمی در حال خاموش کردن آن هستند. بیشتر مدیریت بحران استان ایلام از مردم خواسته بود با به همراه داشتن ابزارهای چون بیل و تبرزین برای کمک به مهار آتش به یاری نیروهای امداد بروند. با اعلام این فراخوان شمار زیادی از مردم برای کمک به مهار آتش در منطقه حاضر شدند و پس از چند ساعت تلاش بی‌وقفه حریق مهار شد. بر اساس این گزارش آتش سوزی های دیگر نیز در سه منطقه صورت گرفته که اطفاء شدند.
خیلی متشکرم. خبرها رو از مینا بهارمس شنیدید، اما اجازه بدید بار دیگر اشاره‌ای داشته باشم به آخرین خبری که بر روی وبسایت ما منتشر شده که طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین و از نزدیکترین مقام‌های این کشور به رئیس جمهوری اسبق عراق در سن 79 سالگی درگذشت. به لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب هم میرسیم. از شما دعوت میکنم مجله هفتگی جامعه رو بشنوید که بنیامین صد این برنامه رو تهیه کرده. من وحید پوراساد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم. جامعه
یک شهر و یک زلزله احتمالی و یک بحران به وسعت تهران. تهران شهری که حدود 40% از بافت مسکونیان بنابر اعلام منابع رسمی همچون شهرداری فرسوده است. شما شهروندان تهرانی که در این بافت فرسوده زندگی می کنید، فکر می کنید که ایمنسازی یا تغییر این بافت فرسوده برای مدیریت شهری چقدر هزینه دارد؟ آنچنان که مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی ایران میگوید، با وقوع یک زلزله 7 ریشتری کشته های پایتخت می توانند به 1 میلیون تن برسند. با وقوع چنین زمین لرزه‌ای بسیاری از خیابان های شهر بسته و شبکه های برق و آب و گاز متلاشی می شوند و از فیروزکوه تا نظرآباد آسیب خواهند دید. من بنیامین صدر این هفته به ابعاد و عوارض وقوع یک زمین لرزه پرقدرت در تهران می پردازم. همراه من باشید با مجله جامعه این هفته. تهران پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. جمعیت این شهر بزرگ حدود 10 میلیون تن برآورد می شود. آماری که روزها حدود 5 میلیون دیگر هم برای کار به آن از شهرستانهای مجاور روانه می شوند. 25مین شهر پر جمعیت جهان که مساحت آن حدود 750 کیلومتر مربع است و اگر روزگاری زمین لرزهی بزرگ در آن اتفاق بیفتد، آنچنان که امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران می گوید، یکی از 5 بحران بزرگ احتمالی جهان است و دستگاه‌های مدیریت بحران پایتخت برای مواجهه با این احتمال آماده نیستند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید که تهران شهری مدرن اما عقب مانده است، چرا که مترو دارد اما زیرساخت‌های آن برای زندگی ایمن بسیار ضعیف است. تا جایی که حتی عزیز الله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایران به صراحت آن را تایید می‌کند.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد الان نداریم.
همین چند هفته پیش بود که خبرگزاری مهر به نقل از علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی پیش بینی کرد که با وقوع یک زلزله 7 ریشتری در مجاورت شهر تهران 1 میلیون تن در تهران کشته می شوند. آنچنان که این کارشناس شهرسازی می گوید، در تهران بر روی گسلهای زمین لرزه برج سازی می شود و از 1 میلیون پلاک موجود در شهر تهران 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما تا چه اندازه جای نگرانی است؟ داریوش بوربور کارشناس و برنامه ریز شهری در تهران که مهمان این هفته ماست به این پرسش پاسخ می دهد.
اشکال زلزله دو مورد داره. یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی حتی از وقوع زلزله است. در ایران لااقل ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
پایتخت کشوری که تنها در 6 ماه گذشته حدود 4500 مورد زمین لرزه کوچک و بزرگ در مرکز لرزنگاری آن ثبت شده است، با این اوصاف آیا میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه برای ایران و به ویژه شهر بزرگی چون تهران در نظر گرفت؟ بهرام عکاشه، متخصص زلزله شناسی و زمین شناس ناماشنای ایرانی، به این پرسش پاسخ میدهد.
در سال 1923 توکیو نابود شد پس از زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهمه دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند، عوامل دیگه مقصر هستند. چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله‌خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله‌خیزه. اگر گسل‌های جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
موضوع اینجاست که ژاپن دهه هاست که طراحی شهری را با توجه به وقوع زمین لرزه های احتمالی توسعه داده و آن را به شکل دقیق و علمی دنبال می کند. موضوعی که در تهران با توجه به انبوه ساختمان ها و فضاهای شهری ناایمن که دیگر خود را به شهر تحمیل کردند، اصلاح بافت های قدیمی را تقریبا نه محال که دشوار و پیچیده کرده است. شاید برای همین است که هر از چند گاهی موضوع انتقال پایتخت مطرح می شود، موضوعی که به دلیل هزینه هنگفت و نبود برنامه ریزی شهری، آنچنان که داریوش بوربور برنامه ریز شهری و مهمان این هفته ما میگوید، امری نشدنی است.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعی.
سیستم گازرسانی و نیز لوله کشی آب و فاضلاب تهران به گونه ای طراحی شده که به گفته مسئولان در صورت وقوع زلزله میتواند تهران را با وقوع یک زلزله بزرگ دچار آتش سوزی های شدید و جاری شدن سیلاب کند. از آن گذشته تردد در چنین شهری پس از وقوع بحران احتمالی بسیار دشوار خواهد بود. برای همین از کارشناس برنامه این هفته پرسیدم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود خیابان‌های تهران است. داریوش بوربور:
بنده موافق نیستم. شهر تهران برعکس این حرف‌ها خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران مخصوصا الان بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل می‌کنه، اغلب این کوچه‌هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه‌هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده. بلا اغلبشون جای سلین ترافیک رو دارن.
در 40 سال گذشته ایران شاهد 4 زمین لرزه بزرگ با خسارت‌های بسیار بوده است. در شهریور ماه 1357 خورشیدی زمین لرزه طبس 20,000 کشته بر جای گذاشت. در خرداد ماه 1369 زمین لرزه منجیل و رودبار بیش از 30,000 کشته بر جای گذاشت. پس از آن در دی ماه 1382 شهر بم در استان کرمان چنان لرزید که بر اساس آمار حدود 45,000 تن کشته شدند و سرانجام این که در مرداد ماه 1391 زمین لرزه بزرگی در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست که در آن بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 300 تن کشته شدند، حالان که بر اساس اعلام سازمان جمعیت هلال احمر ایران 16,000 مراسم ترحیم برای درگذشتگان زمین لرزه آذربایجان شرقی برگزار شد. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.